شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب سه‌شنبه است، 18 آذر سال 1404 خورشیدی برابر با 9 دسامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. نمونه‌ای از رخدادهایی که در این برنامه به اونها می‌پردازیم عبارتند از نگاهی به اوکراین که رئیس جمهورش تأکید کرده هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین به روسیه ندارد.
از لحاظ قانونی، از لحاظ قانون اساسی، هیچ رئیس جمهوری در هیچ کشوری نمیتواند قرارداد معاهده را امضا کنه که واگذاری سرزمینی درش باشد.
بررسی سخنان وزیر اقتصاد رو داریم در مورد شرایط اقتصادی کشور و بازآفرینی نقاشی مشهور قایقرانان ولگا و قزاق اثر ایلیا رپین توسط بهزاد بهپور را هم بررسی می‌کنیم.
خیلی تحت تاثیر این نقاش بودم از بچگی و خواستم ببینم میتونم که این ماسترپیس رو بتونم بهش نزدیک بشم.
پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشهای بریم که همکارانم برای شما آماده کردن.
درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسقف اعظم نیویورک روز سه‌شنبه از تشکیل یک صندوق 300 میلیون دلاری برای پرداخت غرامت به قربانیان آزار جنسی که علیه کلیسای کاتولیک شکایت کردند خبر داد. کاردینال تیمورتی دوران آزار جنسی خردسالان در سالهای دور را مایه شرمساری بزرگ برای کلیسای کاتولیک خواند و افزود برای گردآوری این مبلغ مجموعه ای از تصمیمات مالی بسیار دشوار گرفته شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، پرونده نیویورک شامل حدود 1300 تن است که میگویند در دوران کودکی و نوجوانی توسط کشیش‌ها و کارکنان کلیسا مورد سوء استفاده قرار گرفتند. کلیسای کاتولیک دهه‌هاست که برای ریشه‌کن کردن عاملان سوء استفاده در صفوف خود تلاش می‌کند و همواره با اتهامات متعددی مبنی بر پنهانکاری این جرائم حتی در بالاترین سطوح مدیریتی روبرو بوده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با ارسال نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی خواستار اطلاع رسانی درباره سیم کارت‌های سفید شد. پس از افشای نامه، صدها تن از مقامات حکومتی، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی که سیم کارت سفید برای دسترسی آزاد به اینترنت داشتند، مسعود پزشکیان گفت دستور داده به گفته او سیم کارت های سفید سیاه شوند. وزیر ارتباطات هم در نامه خود به شورای عالی فضای مجازی گفته است سیم کارت سفید به نوشته او معلول سیاست های مسدود سازی سالهای گذشته است و در افکار عمومی بازتاب منفی داشت. روزنامه اعتماد در گزارشی تایید کرده است که 28 عضو شورای عالی فضای مجازی باید با رفع فیلترینگ که یکی از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود موافقت کنند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل میگوید شیوع بیماری آنفولانزا در استان مازندران از میانگین کشوری فراتر رفته و به سطح هشدار رسیده است. به گفته محمد علی جهانی در استان مازندران شاخص ابتلا به 20 رسیده است.
هفته قبل تقریبا 9-8 هم تا 10 بود که تقریبا سطح هشدار برای ماست، اما در روزهای گذشته، یکی دو روز گذشته به 20 رسیدش میزان ابتلا که میزان کشوری 16.2%. این نشون دهنده اینه که میزان ابتلا به آنفولانزا در استان مازندران یه مقداری از متوسط کشوری بالاست.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت در استان چهارمحال و بختیاری هم گفته است با توجه به مثبت شدن 40% از تست‌ها رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضروری است. روز گذشته وزیر بهداشت هم اعلام کرد که در تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زاهدان، قزوین، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، مازندران و چهارمحال و بختیاری بیشتر میزان شیوع آنفولانزا گزارش شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه پس از دیدار با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه گفت که اوکراین و قدرت‌های اروپایی روز سه‌شنبه یک پیشنهاد متقابل به روز شده طرح صلح به آمریکا ارائه خواهند کرد. یک مقام اوکراینی به اکسیوس گفته است در حالی که دولت ترامپ زلنسکی را برای حرکت سریع تحت فشار قرار می‌دهد، اروپایی‌ها توصیه به احتیاط و بردباری می‌کنند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
پس از هفته‌ها دیپلماسی فشرده، اوکراین می‌گوید برخی جنبه‌های طرح صلح دونالد ترامپ به نفع مسکو است. وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام اوکراینی گزارش داده که رئیس جمهور این کشور با فشار فزاینده‌ای از سوی آمریکا روبروست تا در طرح صلح دونالد ترامپ با از دست رفتن بخش‌های عمده‌ای از سرزمین و امتیازدهی‌های دیگر موافقت کند. یک مقام آمریکایی این ادعا را رد کرده و گفته است که آمریکا پوتین را هم برای نرم کردن خواسته‌هایش تحت فشار قرار داده است. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه در لندن با امانوئل مکرون، کیار استارمر و فردریش مرس دیدار و گفتگو کرد. او مذاکرات با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه را سازنده خوانده و گفت که اوکراین و قدرت‌های اروپایی روز سه‌شنبه یک پیشنهاد متقابل به روز شده به آمریکا ارائه خواهند کرد. آقای زلنسکی که برای دیدار با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا از لندن به بروکسل پرواز می‌کرد، گفت که کیف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین به روسیه در هیچ توافقی با هدف پایان دادن به تهاجم تقریبا 4 ساله مسکو ندارد. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که اگر قرار باشد آتش بسی برقرار شود، باید عادلانه و با دوام باشد. این تحولات پس از 3 روز گفتگوی فشرده میان مقام‌های اوکراین و آمریکا در میامی فلوریدا صورت می‌گیرد که پایان آن روز 15 آذر بدون گشایش محسوس اعلام شد. دونالد ترامپ روز یک شنبه رئیس جمهور اوکراین را متهم کرده بود که هنوز حتی طرح واشنگتن برای پایان جنگ را نخوانده است. یک مقام اوکراینی با آکسیوس گفته است در حالی که دولت ترامپ زلنسکی را برای حرکت سریع تحت فشار قرار می‌دهد، اروپایی‌ها توصیه به احتیاط و بردباری می‌کنند. استیو ویتکاف و جارد کوشنر مشاوران دونالد ترامپ هفته گذشته در کرملین با پوتین دیدار کرده بودند، دیداری که در آن مسکو بخش‌هایی از طرح واشنگتن را رد کرده است. آقای ترامپ اما اعلام کرده که روسیه با طرح آمریکا مشکلی ندارد. طرح اولیه آمریکا برای پایان جنگ از ابتدا بحث برانگیز بود، شامل واگذاری برخی مناطق به روسیه در برابر تضمین‌های امنیتی مبهم، تضمین‌هایی که هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته و تنها بخشی از آن به استقرار جنگنده‌های مدافع کیف در لهستان اشاره دارد.
گزارشی بود از فرشته قاضی. اما در همین زمینه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تصریح کرده که کیف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین به روسیه در هیچ توافقی با هدف پایان دادن به تهاجم تقریبا 4 ساله مسکو رو نداره. در گفتگویی که ساعتی پیش با عرفان نوربخش کارشناس مسائل اوراسیا در ناتینگهام انگلستان داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد این موضع رئیس جمهوری اوکراین جویا شدم. عرفان نوربخش:
چیزی که رئیس جمهور اوکراین میگه کاملا درست از لحاظ قانونی، از لحاظ قانون اساسی. هیچ رئیس جمهوری در هیچ کشوری نمیتواند قراردادی معاهده را امضا کنه که واگذاری سرزمینی درش باشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که اگر مسائل گفتگوها بر سر آتش بس بود، یا اگر بر سر این بود که نقاط اشغالی اوکراین به صورت دو فاکتو در حقیقت از طرف اشغالش از طرف روسیه پذیرفته میشد، این برای اوکراین الان قابل قبول بود. یعنی مطمئن باشید بعد از 4 سال جنگ بی امان واقعا افکار عمومی اوکراین، خود دولت اوکراین میداند که با قوه نظامی نمیتواند مناطق اشغالی رو دوباره آزاد سازی کند و توان نظامی ندارد در درجه اول. در درجه دوم کشورهای غربی قادر نیستند به اون مقدار توان نظامی رو به او برسانند. اینجاست که ما گیر میکنیم که طرف روسی نه تنها کنترل قانونی رو میخواهد، بلکه از اوکراین میخواهد از مناطقی هم که تا به حال اوکراین تسلیم نکرده و از اونها دفاع کرده عقب بکشد. ببینید در اینجاست که دو طرف کوتاه نمی آید. اگر طرف روسی مطمئن باشید توافق میکرد بر سر آتش بس، بر سر خطوط، آتش بس در خطوط درگیری، طرف اوکراینی هم کوتاه میامد. در حقیقت هر دو طرف اون ماکسیموم رو میگیرن که شاید با کمک و هدایت بقیه کشورهای اروپایی راه حل میانه‌ای در بین این دو ماکسیموم در حقیقت ایجاد بشود که هر دو طرف به یک توافقی برسن. تا موقعی که روسیه بر این موضوع که اوکراین باید از مناطقی هم که تا به حال از دست نداده عقب نشینی کند، پافشاری کند، مطمئن باشید اوکراین هم به هیچ عنوان بر سر هیچ مسئله‌ای سرزمینی کوتاه نخواهد آمد.
خب از طرفی میبینیم که دونالد ترامپ هم ضمن انتقاد از رئیس جمهوری اوکراین در این حال گفته زمان انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین فرا رسیده. نظر شما چی هست؟
بله ببینید، بحث مشروعیت رئیس جمهور اوکراین گاه به گاه چه از طرف روسیه، هر موقع که اوکراین با آمریکا دچار مشکل میشه از طرف آمریکا این مسئله در حقیقت برد میشود. و چرا؟ چون اگر شما رئیس جمهور را نماینده یک ملت بدانید، خود در حقیقت دارید برای یک ملت تحمیل زور میکنید. ولی اگر شما بیایید از این منظر وارد شوید، چه از منظر روسیه چه آمریکا، که رئیس جمهور فعلی مشروعیت ندارد، حالا به درست یا به غلط، که طبق قانون اساسی اوکراین غلط است، اما رئیس جمهور مشروعیت دارد، چون در هنگام جنگ کشور اوکراین نباید انتخاباتی برگزار کند. بنابراین با وجود اینکه برگزار انتخابات در سال گذشته هم متوقف شده، اجرا نشده، رئیس جمهور فعلی مشروعیت دارد و پارلمان فعلی مشروعیت دارد. ولی وقتی که شما میایید از این طرف وارد میشوید، یعنی میگویید که ادعاهایی که رئیس یک کشور نماینده کشور میکند ادعای اون مردم اون کشور نیست، براینده است، اراده جمعی اون ملت نیست و بنابراین این ادعاها هیچ گونه مبنای حقوقی ندارد. بنابراین این بحث مشروعیت تاکتیکی است که هم از سمت روسیه حداقل در دو سال اخیر به شدت دنبال میشده و آمریکا هم از این سلاح استفاده میکنه برای فشار بر روی دولت اوکراین و بر روی افکار عمومی اوکراین.
با توجه به شناختی که از فضای عمومی در اوکراین دارین، از مردم اوکراین، جامعه اوکراین، به نظر شما اگر هم دولت فعلی اوکراین به ریاست ولادیمیر زلنسکی کنارگیری کنه یا توسط حالا انتخابات یا هر گونه شکل دیگه‌ای و یک گروه دیگه‌ای، یک تیم دیگه‌ای بخوان بیان رأس کار، یک رئیس جمهور دیگه‌ای داشته باشه اوکراین، آیا افکار عمومی اوکراین اجازه میده به هر تیمی که قلمروی از این سرزمین جدا بشه و به روسیه تعلق بگیره؟
سوال خوبی است. نگاه کنید، قبلا هم عرض کردم افکار عمومی اوکراین از دست رفتن کریمه را قبول کرده، از دست رفتن بخشی از دانباس را که از سال 2014 در حقیقت مورد تاخت و تاز روسیه قرار گرفت را قبول کرده. بحث در اینجا نیست، بحث در اونجاست که روسیه میگوید که حتی مناطقی هم که هنوز تصرف نشدن متعلق به روسیه است. ببینید، روسیه فشار میارد به صورت آگاهانه. به چه دلیل؟ اگر شما از این مناطق عقب بکشید، در حقیقت یعنی کلید ورود نیروهای بیگانه به کلیه قلمرو اوکراین رو در اختیار نیروهای روسی قرار میدید. بنابراین بسیار سخت است که افکار عمومی با این بحث در حقیقت خودکشی، به نوعی مانند خودکشی است، به نوعی مانند این است که شما آتش جنگ بعدی رو هم روشن نگه میدارید. چون شما اگر قرار باشد از مناطقی که تا به حال به خوبی از اونها دفاع کردید، خط دفاعی مستحکم دارید، عقب بکشید در مقابل روسیه که افکار عمومی اوکراین میگوید خب ما سه بار در مقابل روسیه عقب کشیدیم، در کریمه عقب کشیدیم، در سال 2014 در مناطق دانباس، در سال 2015 در قرارداد مینسک اول عقب کشیدیم، در قرارداد مینسک دوم عقب کشیدیم و روسیه نه تنها به این توافق‌ها در حقیقت پایگزار نبود که جلو آمد. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که ما یک بار دیگر هم عقب بکشیم، مناطقی که در اونها خط دفاعی محکم داریم رو به روسیه واگذار کنیم و روسیه بدون هیچ گونه مانعی وارد نشود، با توجه به اینکه نه در اون 28 طرحی که از طرف آمریکا بسیار مورد تاکید است، نه در طرحی که حتی از طرف آمریکا مجددا ارائه شده است، هیچ گونه تضمین محکمی برای امنیت فردای اوکراین، فردای پایان جنگ و یا فردای یک آتش بس وجود ندارد. امنیت معنی این است که یا شما باید سلاح‌های قوی مانند سلاح‌های کشتار جمعی یا باید سلاح‌های متعارف کشنده‌تر و دقیق‌تر مثل موشک‌های دوربرد و یا حضور نیروهای خارجی، نیروهای به فرض پیمان ناتو در خاک اوکراین داشته باشید که بتوانید در حقیقت تضمینی برای صلح باشد. در غیر از این هیچ گونه تضمینی برای صلح نخواهد بود.
گفتگویی بود با عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا در ناتینگهام انگلستان، در مورد مباحث صلح بین روسیه و اوکراین و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره. اما علی، پیش از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی، بریم سراغ یک پرومو، یک در واقع شنیداریه و بعد میام سراغ شما. برو بریم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شریف با بیان نامناسب بودن وضعیت اقتصاد کشور افسود اداره کشور در 6 ماه گذشته بسیار سخت بوده است. وی گفت درگیر این هستیم که پول یارانه، سر ماه و پرداختی حقوق‌ها از کجا بیاید. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد سخنان وزیر اقتصاد جویا شدم. علی رمضانیان:
سخنان وزیر اقتصاد در جمع دانشجویی پیام‌های زیادی داشت برای جامعه و واکنش‌های زیادی رو هم داشت. ایشون در مورد رشد نقدینگی 50%، کسری بودجه 50%، اضافه برداشت و ناترازی بانک‌ها، تورم و همینطور در مورد مالیات صحبت کرد. در خصوص مالیات اگه بخوایم به عنوان فکت عرض کنم خدمتتون، ایشون یه کدی رو داد به جامعه که ما بعد از جنگ و در صورتی که همه انتظار جنگ مجدد یا شرایط نسل نه جنگ، شرایط یک ابهامی در مورد آینده وجود داره. ایشون گفته که اقتصادمون دچار تنش شده و بیکاری، مثلا گفته بود در تابستون 650 هزار نفر بیکار شدن و نتونستن کار پیدا کنن و مالیات هم خب به تبع وقتی شرکت‌ها نتونن درآمد کافی داشته باشن، افراد نتونن کار کنن و درآمدها پایین باشه، بیکاری و رکود اقتصادی بالا باشه، قاعدتا مالیات هم کمتر خواهد. اما اینکه حالا خبرگزاری‌های مثل فارس که طرفدار حکومت هستن و منتقد این جور بیانات و اینا رو به اصطلاح خودشون سیانمایی میدونن، اصرار دارن که بگویند خب این بیکاری فصلی، در صورتی که همواره تابستون یکی از رونق‌ترین فصل سال هست و وزیر اقتصاد داره مقایسه میکنه با سال‌های قبل و وقتی میگه مالیات ما کاهش پیدا کرده، داره مقایسه میکنن نسبت به سال‌های قبل و این بیانات رو میگه. اما واقعیت اینه که همونطوری که ایشون گفت، وضع اقتصاد خیلی خرابه. نه تنها مالیات، بلکه بخش‌های دیگه دولت مشکل داره. مثلا حالا صادرات نفت برای درآمد عرض می‌کنم، چون مسئله مالیات صرفاً درآمد دولت هست. دولت چند منبع درآمدی داره که یکیش مالیات هست، فروش نفت هست، حالا عوارض گمرک هست. فروش نفت که مهمترین منبع درآمدی دولت هست، آقای پزشکیان چند روز پیش گفت که ما در فروش نفت مشکل داریم و خود وزیر اقتصاد هم در این مورد اشاره کرده. بنابراین این سخنان وزیر اقتصاد نشان دهنده بحرانیه که دولت و حکومت درگیر اون هست و قطعا در ماهای پیش رو وضعیت اقتصاد بدتر از این که الان هست خواهد بود.
میدونیم که الان نرخ دلار در ایران از 126 هزار تومان هم عبور کرده. رسانه‌های داخل ایران سیاست‌های اخیر دولت مسعود پزشکیان در راستای آزادسازی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی رو مسبب جهش‌های تازه قیمت دلار میدونن، چون میدونیم که تجار و صنایع از ارز ترجیحی استفاده می‌کردن و حالا که مجبورن کالاها رو با نرخ آزاد وارد کنن، ارز در بازار طبیعتاً کم میشه و قیمتش جهش پیدا می‌کنه. به نظر شما این وضعیتی که الان پیش اومده، واقعا همین ارز ترجیحی رو حذف کردن تاثیرگذار بوده یا نه در واقع نمودارهای دیگه‌ای رو باید در نظر می‌گرفتن؟
حذف ارز ترجیحی صرفاً روی قیمت دلار تأثیر نداره، بیشتر روی کالای اساسی تأثیر داره و تورم. بیشتر من فکر میکنم اینکه قیمت ارز اینجوری افسار گسیخته داره بالا میره، بیشتر به خود همون درآمدها منابع ارزی دولت بستگی داره و تحریم ها و حالا میزان فروش نفت و عدم ورود ارز به کشور هست. چون همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، خبرهایی هست که چین خرید نفت از ایران رو کاهش داده یه بخشی رو و ایران برای فروش نفت به مشکل برخورده و مجبور تخفیف بیشتری ارائه بده. اینکه ارز ترجیحی تخصیص داده نشه یا حذف بشه، آره تأثیری داره، اما آنچنان اون تأثیر بر خود قیمت ارز نیست، بیشتر همونجوری که عرض کردم بر اقتصاد است. اما اینکه ارز ترجیحی رو بهانه قرار میدهند، بیشتر شاید تو پرانتز بگم بیشتر آدمایی هستن که از این ارز تجزیه منفعت دارن. هرچند در دولت رئیسی وقتی که اون ارز 4200 و اینا حذف شد و یه سری تغییراتی ایجاد شد، شوک تورمی ایجاد شد. اما اون شوک تورمی بود که قیمت دلار رو بالا برد، نه اینکه واردات ارز یا مشکلات تحریمی دلار رو بالا برده باشه. به این دلیل من عرض می‌کنم بیشتر میتونه بر روی تورم اثر بذاره تا اون باید بیشتر روی مسائل سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی باید نگاه تمرکز کنیم برای افزایش نرخ ارز و این جور مسائل، تا نه اینکه ارز اصلا تاثیر نداشته باشه، اما سیاست خارجی تنش‌های جمهوری اسلامی و همونجوری که اول عرض کردم انتظار دارن که جنگی صورت بگیره. یعنی وضعیت ابهام داره، هیچ کس نمی‌دونه آیا واقعا صلحی داریم یا جنگ و آینده اصلا مشخص نیست. این وضعیت باعث میشه که خب صادرکننده و واردکننده هم دستشون تو پوست گردو بمونه، نمی‌دونن که چیکار باید بکنن، اونها هم مشکل دارن. منبع درآمدی دولت بسیار پایین است، نه مالیات داره که همونجوری که عرض کردیم، نه فروش نفت داره. اینا خب قاعدتا باید قیمت ارز بره بالا و قبلا دولت ارز داشت ارزپاشی میکرد، الان نداره که ارزپاشی کنه. بانک مرکزی چیزی در چنته نداره تا بره توی مثلا چه میدونم صرافی هرات که معروف است، یا چه میدونم بره میدون فردوسی اونجا ارزپاشی کنه و قیمت ارز رو کنترل کنه. واقعا چیزی در چنته ندارن الان.
الان مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در آبان رو 48.6% اعلام کرده. بانک جهانی هم گفته که اقتصاد کشور در سال 2025 معادل 1.7% کوچیک‌تر شده و پیش بینی کرده که این روند سال بعد یعنی 2026 حدود 2.8% کوچیک‌تر میشه. میخوام بدونم به نظر شما این آمار و ارقامی که الان اینطور ارائه میشه چه چشم اندازی رو برای ما در واقع جلوی چشممون باز میکنه؟
چند تا آیتم اقتصادی وجود داره که همونجوری که شما فرمودین، مثل رشد اقتصادی، مثل نرخ تورم، مثل حجم اقتصاد کشور، اینها همشون الان رو به ضعف هست. یعنی در واقع تورم رو به افزایش هست، چون ناترازی وجود داره، چون کسری بودجه وجود داره، چون بانک‌ها ناتراز هستن. از اون طرف اقتصاد داره کوچیک‌تر میشه، چون رکود تورمی شدیدی کشور دچار شده. اتاق بازرگانی آمارهایی رو ماهیانه منتشر میکنه که مبنی بر شاخص خرید مدیران هست، یعنی مدیران تولید، شرکت تولیدی و کارخونه ها چقدر الان خرید میکنن یا تصمیم دارن بخرن. هر ماه که داره منتشر میشه نشون میده که مدیران شرکت های بزرگ تولیدی دست به سینه وایسادن، هیچ کاری انجام نمیتونن بدن و خرید روز به روز داره پایین تر میشه. این یعنی رکود. نمیشه هیچ وقت پیش بینی کرد، ولی من اوضاع رو به شدت بدتر از الان میبینم در سال آینده، حداقل با این کسری بودجه و این مشکلاتی که عرض کردیم وجود داره و دولت هم واقعا ناتوان هست در حل این مشکلات. امیدوارم که تورم زیاد نشه، چون فشار به مردم و قشر طبقه پایین جامعه میاد. امیدواریم که این اتفاقات نیفته، ولی متاسفانه باید بگیم که میفته. قیمت ارز 127,000 تومانی قطعاً اثر تورم بسیار بدی روی جامعه و کشور داره و اقتصاد داره و قطعاً قیمت‌ها رو به شدت افزایش میده در حالا ظرف 1 ماه 2 ماه، حالا شاید یه ذره تأخیر داشته باشه، اما قطعاً افزایش بسیار زیادی روی قیمت، چون اقتصاد ایران واردات محور و نفتی هست. قطعاً متأسفانه باید بگیم که چشم‌انداز بسیار تاریک است.
گفتگویی بود با علی رمضانیان، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، در مورد صحبت‌های علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی، در مراسم روز دانشجو که به بیان نامناسب بودن وضعیت اقتصاد کشور پرداخت.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 رشته بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، بهترین فیلم نامه، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم درام نامزد جشنواره سینمایی گلدن گلوب شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک غفوری آذر، خبرنگار حوزه سینما داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این تعداد نامزدی جوایز جویا شدم. بابک غفوری آذر:
خب جوایز گلدن گلوب به عنوان یکی از مهمترین جوایز سینمایی سال هر ساله شاخصی عنوان میشه به عنوان پیشبینی درباره روندی که در فصل جوایز سینمایی ممکنه فیلم‌ها داشته باشن و مهمتر از همه جوایز اسکار. پیشبینی میشد که فیلم یک تصادف ساده ی آقای پناهی با توجه به موفقیت‌هاش و جلب نظری که به خصوص در ماه‌های اخیر در فضای رسانه‌ای و سینمایی آمریکا داشته نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم خارجی بشه. اما این میزان نامزدی 4 رشته و به خصوص نامزدی در رشته های اصلی مثل بخش بهترین فیلم درام بیش از پیش بینی های اولیه بود. در واقع الان فیلم یک تصادف ساده با 4 نامزدی جز مدعیان اصلی فتح جایزه گلدن گلوب هم محسوب میشه که اگه بتونه همه این 4 جایزه رو بگیره دیگه رکورد خیلی خاصی رو ثبت خواهد کرد. اما تا همینجا همین 4 نامزدی فیلم یک تصادف ساده تبدیل به رکوردی شده در تاریخ جایزه سینما یه فیلم های ساخته شده در ایران. هیچ فیلمی رو نداشتیم این میزان نامزدی داشته باشه از سینماگران ایرانی در جوایز گلدن گلوب. و خب پیشتر که فیلم جدایی نادر از سیمین آقای اصغر فرهادی رو داشتیم که یک بار نامزد شد و جایزه رو هم دریافت کرد. آقای رسولوف رو داشتیم که با فیلم دانه انجیر معابد نامزد شده بود. اما این 4 نامزدی باعث شده که فیلم یک تصادف ساده حالا رسما بتونیم بگیم تاریخ ساز شده.
با نکاتی که گفتی حالا چقدر میشه از شانس فیلم یک تصادف فساده در نامزدی یا کسب جایزه اسکار صحبت کرد؟
میتونیم بگیم که الان با این اتفاقاتی که افتاده تقریبا نامزدی فیلم یک تصادف فساده در میان 5 نامزد نهایی جایزه اسکار 2026 تا حدود زیادی قطعی است. حالا با تقریب زیادی میشه گفت با توجه به اینکه در نظرخواهی از منتقدان و جایزه‌ای هم که منتقدان در این فصل از سال در آمریکا میدن همواره نام فیلم یک تصادف فساده به عنوان یکی از 5 نامزد بخش بهترین فیلم بین‌المللی مطرح بوده. الان صحبت از این هست که با این اتفاقی که در جایزه گلدن گلوب افتاده احتمال داره که فیلم یک تصادف ساده نه تنها در بخش بهترین فیلم بین‌المللی بلکه در بخش مثل بهترین فیلم یا بهترین کارگردانی همین اتفاقی که در جایزه گلدن گلوب افتاده برای جایزه اسکار هم تکرار بشه و آقای پناهی اونجا هم نامزد شه. اگر اون اتفاق بیفته اون موقع رکورد فیلم جدایی نادر از سیمین رو بازم میشکونه که آقای فرهادی در سال 2012 دو بار نامزد شده بوده که در بخش بهترین فیلم نامه و یکی در بخش بهترین فیلم بین‌المللی. دیگه هیچ فیلم ایرانی نداشتیم که دوتا نامزدی داشته باشه و حالا شاید فیلم یک تصادف ساده بتونه اون رکورد رو هم در جایزه اسکار بشکنه. باید حالا منتظر بمونیم تا چند هفته آینده.
و این مسیری که فیلم یک تصادف ساده داره طی می‌کنه برای کل سینمای ایران چه تأثیری داره؟
فیلم یک تصادف ساده محصول تازه‌ای از اون جریان غیررسمی و زیرزمینی سینمای ایران هست که در دو سه سال اخیر واقعا قدرت گرفته و تقریبا نماینده اصلی ایران در محافل اصلی سینمایی شده. فیلم‌های جریان رسمی کاملا عقب رفتند و حالا اگر بتونه این رکورد شکنی‌ها رو به این شکل در جایزه اسکار ادامه بده میتونیم بگیم که خب نقطه عطفی هست در تحول و توجه بین‌المللی به اون جریان غیر رسمی و زیرزمینی سینما ایران که دیگه نگرش‌های حکومتی و معیارهای حکومتی و مجوزهای حکومتی درش نقشی نداره و کاملا نزدیک بیشتر هست به روند عادی زندگی مردم ایران، خواستهاش. حالا فیلم یک تصادف ساده یک مضمون سیاسی پررنگی رو هم داره و در واقع به نوعی بیانگر خواسته های جریان مخالف حکومت هم هست و خب تقریبا یک سینماگر مخالف حکومت ایران رو به این توجه میرسونه و بهش در واقع یک توجه بین‌المللی بیشتری رو نشون میده.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر در مورد فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی که در 4 رشته نامزد جشنواره سینمایی گلدن گلوب شده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
خب با اعلام ساعت 19:28:30 یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها از همکارم رویا ملکی.
با درودی دیگر، رئیس فدراسیون فوتبال به تعیین دیدار ایران و مصر در مسابقات جام جهانی به عنوان مسابقه افتخار دیگر باشان جنسی در شهر سیاتل آمریکا اعتراض کرد. متتاج روز سه‌شنبه گفت 10 15 روز دیگر در جلسه کمیته مسابقات فیفا در قطر درباره این موضوع با مسئولین فیفا گفتگو خواهد کرد. شهر سیاتل در آمریکا پیش از مشخص شدن تیم‌های حاضر بازی 26 ژوئن را به عنوان بخش از جشن‌های جامعه دیگر باشان تعیین کرده بود. بنابر قرعه‌کشی مشخص شد این مسابقه دیدار تیم‌های ایران و مصر خواهد بود. مقامات محلی سیاتل گفتند که جشن‌ها از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود. کنش‌های همجنس‌گرایانه در ایران غیرقانونی است و در برخی موارد می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود. در مصر هم قوانین وجود دارد که همجنس‌گرایی را قابل پیگرد قانونی می‌داند. فیفا هنوز درباره این موضوع اظهار نظر نکرده است. دادگاه رسیدگی به پرونده یک جوان آلمانی ایرانی به اتهام آزار جنسی جوانان، نوجوانان در فضای مجازی در اوایل ماه ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد. این جوان 21 ساله که نامش فاش نشده در تابستان سال جاری در خانه پدر و مادرش در شهر هامبورگ دستگیر شد. به گفته پلیس آلمان متهم که با نام مستعار ببر سفید در فضای مجازی فعالیت می‌کرد از سال 2021 با یافتن کودکان و نوجوانان در اتاق‌های چت آنلاین یا بازی‌های آنلاین اعتماد آنها را جلب می‌کرد. او متهم است که دست کم 30 نوجوان را تحت آزار جنسی آنلاین قرار داده و از آنها خواسته مطالب و تصاویر جنسی از خودشان تهیه کنند یا به خودشان آسیب فیزیکی بزنند. یکی از قربانیان این فرد یک نوجوان 13 ساله آمریکایی بود که در مقابل دوربین دست به خودکشی زد. به گفته پلیس آلمان این فرد عضو یک شبکه زیرزمینی اقفال کودکان و نوجوانان بوده است. گلی کوکن زن بلوچ بی‌شناسنامه‌ای که در سن 12 سالگی مجبور به ازدواج شد و به اتهام قتل شوهرش محکوم شده بود از حکم اعدام نجات یافت. به گزارش خبرگزاری میزان اولیای دم مقتول از قصاص صرف نظر کردند و اسناد مربوطه امضا شده است. پرند قره‌داغی وکیل گلی کوکن در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد که مبلغ دیه اولیه 10 میلیارد تومان به 8 میلیارد تومان کاهش یافته و از طریق کمک‌های مردمی و خیریه‌ها تأمین شده است. گلی در پی حادثه‌ای که منجر به مرگ همسرش شد، همراه با محمد آبیل پسرعموی مقتول به قصاص محکوم شدند. بر اساس این گزارش، محمد همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارد. پیشتر گروهی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در بیانیه مشترک از دستگاه قضایی ایران خواستند اعدام گلی را به عنوان بازمانده خشونت خانگی متوقف کنند. امیرالله شمقدری، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی، از بازگشت بیش از 1 میلیون تن از اتباع افغانستان از ایران به کشورشان در سال جاری خبر داده است. مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بازداشت و بازگرداندن افغان‌ها که فاقد مجوزهای لازم هستند را تشدید کردند. با این حال به گفته استانداری خراسان رضوی در پاییز امسال روزانه حدود 500 تن که قصد ورود غیر مجاز از افغانستان به این استان را داشتند دستگیر و به کشورشان بازگردانده شدند. اسقف اعظم نیویورک روز سه‌شنبه از تشکیل یک صندوق 300 میلیون دلاری برای پرداخت غرامت به قربانیان آزار جنسی که علیه کلیسای کاتولیک شکایت کردند خبر داد. اسقف اعظم نیویورک کاردینال تیمونی دولان آزار جنسی خردسالان در سالهای دور را مایه شرمساری بزرگ برای کلیسای کاتولیک خواند و افزود برای گردآوری این مبلغ مجموعی از تصمیمات مالی بسیار دشوار گرفته شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، پرونده نیویورک شامل حدود 1300 تن است که میگویند در دوران کودکی و نوجوانی توسط کشیش‌ها و کارکنان کلیسا مورد سوء استفاده قرار گرفتند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از رویا ملکی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
پیش از اجرای مرحله دوم طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نوار غزه، گزارش‌ها از حذف نام تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا از نامزدهای عضویت در شورای صلح به دلیل مخالفت شماری از کشورهای عربی و اسلامی حکایت دارد. قرار است شورای صلح به شکلی موقت بر مدیریت نوار غزه نظارت کند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که نام تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا از فهرست نامزدهای عضویت در شورای صلح برای نظارت بر مدیریت نوار غزه حذف شده است. تشکیل شورای صلح یکی از بندهای طرح صلح 20 ماده‌ای است که از سوی رئیس جمهور آمریکا ارائه داده شده و در اجرای مرحله نخست آن پس از 2 سال آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه برقرار شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. تونی بلر تنها شخصیتی است که آقای ترامپ هنگام ارائه طرح خود برای نوار غزه از او به عنوان نامزد عضویت در شورای صلح نام برد.
ما یه شورا خواهیم داشت. یکی از اعضای شورا تونی بلر نخست وزیر قبلی بریتانیا است. اون مرد واقعا خوبیه.
تونی بلر نیز تنها آقای ترامپ را جسورانه و هوشمندانه توصیف و برای عضویت در شورای صلح اعلام آمادگی کرد. اکنون روزنامه فاینانشال تایمز نوشته است که شماری از کشورهای عربی و اسلامی با عضویت آقای بلر در این نهاد نظارتی اعلام مخالفت کرده اند. دلیل مخالفت‌ها هم بنابر این گزارش خدشه‌دار شدن اعتبار آقای بلر در خاورمیانه به دلیل حمایت‌هایش از حمله سال 2003 میلادی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا به عراق و همچنین نگرانی از اقدامش برای به حاشیه راندن فلسطینی‌ها در ساختار مدیریتی پیشنهادی برای مناطق فلسطینی عنوان شده است. 21 مهر گذشته، ساعتی پیش از امضای توافق برای آتش بس در غزه، آقای ترامپ به وجود مخالفت‌ها با حضور تونی بلر در شورای صلح اذعان کرد.
من همیشه تونی رو دوست داشتم، اما می‌خوام مطمئن شم که اون گزینه مورد قبول همه است.
آقای بلر پس از پایان دوره ریاستش بر دولت بریتانیا در سال 2007 میلادی به عنوان فرستاده ویژه گروه 4 جانبه درباره خاورمیانه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد مشغول فعالیت شد. عمل کرده او در این سمت با انتقادهای زیادی از سوی فلسطینی‌ها و برخی کشورهای عربی مواجه شده است. گزارش ها حکایت از آن دارد که آقای بلر در تدوین طرح 20 ماده ای آمریکا برای پایان جنگ در نوار غزه با جرد کشنر داماد دونالد ترامپ همکاری داشته است. روزنامه تایمز آف اسرائیل نیز پیشتر گزارش داده بود که آقای بلر به منظور بررسی طرح‌های مطرح شده برای آینده غزه اواخر ماه نوامبر گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده بود. برقراری آتش بس در نوار غزه، آزادی همه گروگان‌های باقی مانده در اسارت حماس در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه مرحله اول طرح آقای ترامپ بود. در مرحله دوم قرار است کمیسیونی از شخصیت‌های تکنوکرات و مستقل فلسطینی برای مدیریت موقت غزه تشکیل شود. کمیسیونی که شورای صلح بر عملکرد آن نظارت خواهد کرد. هنوز نه نام اعضای کمیسیون اداره غزه اعلام شده و نه اعضای شورای صلح. خلع سلاح حماس و خروج اسرائیل از نوار غزه همچنان از مهمترین چالش‌ها در مسیر اجرای طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور آمریکا هستند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. این روزها بحران دارو در ایران بیش از هر زمان دیگری زندگی بیماران را تحت فشار گذاشته است. کمبود، گرانی، تحریم‌ها و سوء مدیریت همه دست به دست هم دادند تا تهیه داروهای حیاتی برای بیماری‌های مزمن به یک چالش جدی تبدیل شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
بیماران بیماری‌های خاص در ایران مشکلاتشان برای تهیه دارو یکی دوتا نیست. بحران دارو در ایران امروز دیگر فقط یک هشدار نیست. صدای بلند زنگ خطری است که بیماران مدت هاست آن را فریاد می‌زنند. این صدای اعتراض شماری از آنهاست که خسته و خشمگین شهریور ماه در مقابل سازمان غذا و دارو در تهران فریاد زدند. زمانی که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با فعال شدن مکانیزم ماشه بازگشتند. برای بیماران تالاسمی، MS، هموفیلی، پروانه‌ای و سرطان شنیدن واژه تحریم یعنی یک قفل تازه روی داروهای حیاتیشان. قرار بود ذخایر استراتژیک دارو کشور را در روزهای سخت نجات دهد، اما این سپر دفاعی حالا خودش ترک برداشته. انجمن داروسازان ایران و انجمن پخش دارو و مکمل ایران میگویند در حالی که شرکت‌های پخش دارو 157 هزار میلیارد تومان از زنجیره دارویی طلبکارند، صنعت دارو با دو بحران همزمان دست و پنجه نرم می‌کند: کمبود نقدینگی و دشواری تخصیص ارز. نتیجه روشن است: کارخانه‌ها و داروخانه‌ها باید 3 ماه ذخیره داشته باشند، اما موجودی بسیاری از داروها حتی به 1 ماه هم نمی‌رسد. شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان، در یک کنفرانس خبری در تهران:
داروسازمان بیمه داریم، یک سازمان بیمه تامین اجتماعی هست که خودش رو یک نهاد عمومی میدونه و خودش رو مرتبط با بودجه‌های دولتی قلم داده میکنه. دو تا سازمان دیگه همون حالا سازمان های دولتی و حکومتی هستن که حالا نیروی مسلح هست و سلام. علی‌رغم در واقع عملکرد خوبی که بیمه سلامت در سال 1403 داشته، در سال 1404 کاملا عقب افتاده و اصلا نتونسته خودش رو با پا بیاره. علتش هم این هستش که تخصیصی که به این سازمان داده شده اصلا متناسب با هزینه هاش نبود.
انجمن پخش دارو مکمل ایران اعلام کرده از میان 3000 قلم دارو بیش از 50 قلم همکنون کمیاب است و اگر وضع به همین شکل ادامه پیدا کند، کشور در آستانه کمبود 800 قلم دارو قرار خواهد گرفت. در این میان 17 قلم از داروهای ضروری به دلیل کمبود جهانی یا قیمت بالا عملا قابل تامین نیستند. از سال 1397 تا کنون طبق اعلام سخنگوی کمیسیون بهداشت، 1350 بیمار تالاسمی بر اثر کمبود دارو جان باختند. آماری تکان دهنده برای جامعه‌ای که حدود 23 هزار نفر از مبتلایان به تالاسمی در آن زندگی می‌کنند. ادامه حیات این بیماران به داروهای آهن‌زدا وابسته است، اما نسخه ایرانیان برای برخی قابل تحمل نیست و نوع خارجیش هم کمیاب و سخت یافت می شود. با وجود اینکه تالاسمی در فهرست بیماری‌های خاص قرار دارد و بارها وعده حمایت ویژه داده شده، بیماران همچنان با کمبود دارو، کیفیت پایین برخی نمونه‌ها و محدودیت جدی در خدمات درمانی و آزمایشگاهی مواجهند. علی مرادی، متخصص داروسازی بالینی، میگوید که مشکل فقط تحریم و محدودیت‌های ارزی نیست. مدیریت ضعیف، زنجیره تامین، تأخیر در تخصیص ارز، نبود برنامه‌ریزی شفاف برای واردات و توزیع دارو و کمبود مواد اولیه داخل نیز سهم بزرگی در شکل‌گیری این بحران دارند. یونس عرب، مدیر عامل انجمن بیماران تالاسمی، در مصاحبه‌ای با رسانه رسمی جمهوری اسلامی صدا و سیما از تأثیر تحریم‌ها بر داروی تالاسمی می‌گوید:
خب یه بحث فنی وجود داره بین شرکت‌های وارد کننده دارو، سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی. زمانی که یک شرکت میره درخواستش رو در سازمان غذا و دارو ثبت میکنه که بخواد دارو وارد کنه و تخصیص ارز صورت میگیره، از زمانی که تخصیص ارز صورت میگیره، بانک مرکزی 3 ماه به اون شرکت وارد کننده فرصت میده که دارویی که مورد نیاز کشور هست وارد کشور بکنه. خب ما اینجا برای خیلی از داروها ممکنه این اتفاق بیفته، اما در حوزه تالاسمی که تحریم به صورت مستقیم اثر کرده در روند تامین داروهای مورد نیاز ما و شرکت تولید کننده که در سوئیس هم واقع شده، اون اعلام میکنه از زمانی که پول یعنی ارز مورد نیاز به حساب من وارد بشه، من تازه میرم مواد اولیه میخرم و این مواد اولیه رو تو نوبت تولید میذارم و فرایند تولید خیلی طولانی میشه در سایت خیلی بزرگ این کمپانی و تا زمانی که تحویل ایران بشه و وارد کشور بشه دست مصرف کننده بیفته و رفع تعهد ارزی توسط این شرکت وارد کننده صورت بگیره، عملا 8 تا 9 ماه زمان میبره. بانک مرکزی خب یه بخشنامه هم مثل اینکه هیئت دولت داشته و این اجازه رو 3 ماه دیگه میتونه برای شرکت های وارد کننده تمدید بکنه، اما توی 6 ماه عملا داروی ما به دستمون نمیرسه در داخل و نتیجهش که میشه اینکه تعهدات این شرکت وارد کننده تضامینش میره اجرا میشه و جریمه های سنگینی برای شرکت وارد کننده در نظر گرفته میشه و اون شرکت وارد کننده عملا میگه که من عطای واردات رو به لغاش میبخشم.
در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی طرحی با نام دارویار به اجرا درآمد که هدفش افزایش پوشش بیمه‌ای داروها، کاهش پرداخت از جیب شهروندان، واقعی کردن قیمت‌ها، مبارزه با رانت و قاچاق معکوس دارو از طریق انتقال یارانه‌ای دارو به بیمه‌ها بود. با این حال رسانه‌های ایران گزارش کردند که بعد از تقریباً 3 سال این طرح شکست خورده، چرا که قیمت دارو هم زیاد شده و هم نایاب. در واقع این طرح نه تنها نتوانست وعده هایش را عملی کند، بلکه فشار را روی بیماران و زنجیره دارویی دوچندان کرده. ایلنا در گزارشی درباره ریشه های کمبود دارو نوشته که بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی ایران وارداتی است، موادی که از چین، هند و اروپا میرسند و با هر نوسان ارزی یا محدودیت بانکی هزینهشان چند برابر میشود. یکی از مخاطبان رادیو فردا که به سرطان مبتلاست میگوید برای تهیه قرص زایبرون که در درمان سرطان پروستات استفاده میشود به داروخانه مراجعه کرده و برای 3 بسته شستایی این دارو مبلغ 62 میلیون تومان پرداخت کرده است. او میگوید کارمند داروخانه به او اطلاع داده که دیگر با بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارند چون بدهی‌هایشان پرداخت نشده. این مخاطب رادیو فردا اضافه می‌کند که با وجود این توانسته برخی از داروهای مرتبط با سرطان را از بهداری یا مراکز درمانی زیر پوشش بیمه تهیه کند، اما همچنان حدود 30% از هزینه‌های داروها را خودش پرداخت کرده. برای شماری از افرادی که نمی‌توانند از طریق کارفرما تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند، تهیه دارو دشوار است. آنها باید از طریق بیمه خیشفرما بیمه شوند، اما توان پرداخت هزینه‌های این بیمه برایشان دشوار است. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آبان ماه گذشته در رسانه رسمی جمهوری اسلامی به گرانی دارو اذعان می‌کند.
ما امروز در حوزه داروهای شیمی درمانی، داروهای سرطانی افزایش قیمت به سمتی رفته که یک دارویی که قبلا مثلا دارم میگم من دیدم حتی اخیراً اخبار 23 گزارشی رو در حوزه دارو پخش کردش که نشون دهنده این بود که یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1.8 میلیارد میرسه. خب این اگه بخواد به صورت مستمر انجام بشه، یک کارمند، یک کارگر اصلا یک دفعه که شغل آزاد داشته باشه چقدر باید درآمد داشته باشه که بتونه بذاره برای حوزه درمان.
پیشتر هم حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه مرداد ماه در مجلس از ارتباط زنجیروار بحران اقتصادی در ایران با دارو سخن گفت.
98 6 میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، امسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. از کی کم میشه؟ از نون مردم کم میشه، از داروی مردم کم میشه، از بنیه دفاعی مردم کم میشه. این توازن
ارز ترجیحی که قرار بود با قیمت ثابت بازار دارو را آرام و تورم را مهار کند، در عمل نتوانسته جلوی افزایش هزینه ها را بگیرد. در کنار همه اینها قاچاق دارو و فعالیت بازار سیاه هم بخشی از کمبودها را رقم می زند. داروهایی که به جای قفسه داروخانه ها به دست دلالان می افتند. این قسمتی از گزارش تحقیقی صدا و سیما رسانه رسمی جمهوری اسلامی است. پدر یک کودک مبتلا به سرطان از آثار مصرف داروی تقلبی بر بدن فرزندش میگوید.
بدنش طاول میزنه، زخم میشه بدنش.
در قسمتی دیگر از گزارش مادر یک کودک مبتلا به سرطان از یک دلال دارو میگوید.
گفته 296 میلیون بزن به حساب تا من همین اس برات بیارم.
و گزارشگر در قسمتی دیگر به همراه پلیس به کارگاهی زیرزمینی در شیراز میرود که در این کارگاه دارو روی تقلبی تولید می شده است.
آب مقطر رو و یا حتی آب کتری رو
در واقع توی ویالی میریختن با بسته‌بندی شیک با مبالغ بالای 150 و 200 میلیون تومان هر دونه ویال به فروش می‌رسوندن.
گزارشگر بعد به عراق می‌رود، در همسایگی ایران، جایی که داروهای بیماری سرطان که با عرض ترجیحی به ایران وارد شدند سر از داروخانه‌ها درآوردند.
فمارو یک نوع قرص خارجی است که پزشک برای درمان سرطان در خانم‌ها تجویز می‌کند. این قرص دارای لیبل ایرانی بود، یعنی توسط وزارت بهداشت کشورمان وارد شده است.
رضا مجدزاده و یرگ گوتمن نویسندگان مشترک یک مطالعه هستند که اوایل نوامبر امسال در نشریه پزشکی لنست منتشر شد. در این مطالعه آنها به چگونگی تأثیر باز اعمال تحریم‌های سازمان ملل بر نظام سلامت ایران می‌پردازند. این مطالعه نشان می‌دهد تحریم‌هایی که برای اجرای تعهدات بین‌المللی علیه یک کشور اعمال می‌شوند، پیامدهای ناخواسته بیشماری برای سلامت عمومی کشور هدف دارند، به ویژه به دلیل دسترسی بسیار محدود به داروها و تجهیزات پزشکی مهم. بر اساس این مطالعه قیمت داروهای حیاتی در بسیاری از کشورهای تحت تحریم تا 300% افزایش یافتند. در ایران اما علاوه بر تأثیرات تحریم، سوء مدیریت و فساد هم فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد می کند.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید در مورد بحران دارو در ایران. اما بهزاد بهپور، هنرمند ایرانی مقیم ایبیزا در اسپانیا، با بازآفرینی نقاشی مشهور قایقرانان ولگا و قزاق اثر ایلیار رپین، نگاه رسانه‌های اسپانیا را به هنر ایرانی معاصر جلب کرده. این تابلو که به عنوان تمثیل تولد شب ایبیزا توصیف شده، میان چهره‌های شاخص این جزیره بازتاب گسترده‌ای یافته و جایگاه او را به عنوان یکی از هنرمندان تأثیرگذار این منطقه تقویت کرده است. بهزاد بهپور می‌گوید این اثر برایش فرصتی بوده تا صدای هنرمند ایرانی را در ابعاد جهانی به گوش برساند. در همین راستا نسرین افشار گفتگویی داشته با این هنرمند.
من اسمم بهزاد بهپور و از ایران 40 سال پیش اومدم بیرون. اصلیتم مال مشهده و تهران گراب کردم دوره دانشگاه و اینا رو، ولی خیلی جوان بودم که اومدم بیرون و دانشگاه بسته شد و اون زمان مجبور شدم. من از اول نقاشی میکردم تو ایران. دلیلی که برای ایلیار رپین از ماستر پیس برای من بود، خیلی تحت تاثیر این نقاش بودم از بچگی و خواستم ببینم میتونم که این ماستر پیس رو بتونم بهش نزدیک بشم.
آقای بهپور، چی شد که تصمیم گرفتید نقاشی معروف قایقرانان ولگا اثر ایلیار رپین رو بازآفرینی کنین؟
گفتم همینجوری خیلی رو من اثر گذاشته بود وقتی جوان بودم با نقاشی‌هاش، چون این روی صورت‌ها سایکولوژی می‌کنه و خیلی قوی روی صورت‌های مصر، خیلی استاد خیلی بزرگیه. قایقرانان ولگا چون داستانش اینه که زیر فشار زندگی هر انسان یک هویت از خودش نشون میده، اینا رو به تصویر کشید. من اونو کشیدم و بعد در ایران موند و مادرم اومدن امریکا، گفتنش که چی میخوای برات بیارم، گفتم اون قایقران ولگا، گفت نه اون مال خونه است و مال منه، من نمیارم. من مجبور شدم دوباره کشیدمش، قایقران ولگا رو. ولی اثری که من انجام دادم اثر دوم کزاک که اونم اثر ایلیار رپینه و این راجب جنگجوهای اون زمان راشیان بودن که اومدن جنوب روسیه و در 18 سنتری میخواستن جنگ کنن با سلطان ترکی. دارن نامه می‌نویسن بهش که ما میایم اونجا و جنگ میکنیم، میگیریم اونجا رو ازت. یه حالت خیلی قشنگ جنگجو بودن. اینا پول میگرفتن که بجنگن. اینو من کشیدم و چون جالبیش این بود برای من که شوروی اون زمان خیلی کشور پهناوری بود، اینا آدمای مختلف از نژادهای مختلف بودن، همه جا هم شدن اونجا و با هم دیگه میخوان یک هدفی رو، یعنی برن بجنگن با سلطان ترکی. بعد اینو وقتی من انجام دادم اومدم ایبیزا، این حالت هیچ کشوری غیر از ایران که همیشه واقعا کشور منه، من احساس نکردم که خونه منه، چون این اتفاقی که تو ایبیزا افتاده یک جزیره خیلی دور افتاده توی اسپانیاس، جای مهمی نبوده. ولی در دهه 60 میلادی آدمایی که می‌خواستن برن به جنگ ویتنام، اینا توی ایبیزا اومدن و اینجا پنهون شدن، نرفتن به جنگ که نرن اونجا آدم بکشن.
آقای بهپور، بازآفرینی نقاشی شما چه تفاوت‌هایی با نسخه اصلی داره؟ آیا معانی جدیدی به اون اضافه کردین؟
معانی جوانی جدیدش. آره، من آدمایی که اینجا اثرگذار بودن در ابیزا و چون از تمام دنیا عین همین آدمای متفاوت با نژادهای مختلف اومدن جمع شدن در یه هدف مشترک و این آدما هر کدومشون یه هدف داشتن، می‌خواستن یک جایی رو به وجود بیارن که هر کی میاد اینجا این احساسو بکنه راجب آزادیش، این احساس خوبی که راجب انسانیت آدما اومده بودن اینجا جمع شدن که یک انرژی خیلی عاشقانه رو به وجود بیارن با هم دیگه. برای همین این رو جایگزین کردم، تمام این شخصیت ها رو جایگزین کردم با یکا یک آدمایی که توی قزاق‌ها بودن و اینا حالتش همونه، دارن دور یه میز جمع شدن و دارن مینویسن ولی دارن راجع به این صحبت میکنن ما چجوری میتونیم انرژی رو به وجود بیاریم. برای این برای من خیلی تداعی شد که این حالت میتونه خیلی شبیه نقاشی باشه و بر اثر یه اثر خیلی بزرگ ما میتونیم اثر دیگه‌ای به وجود بیاریم که متفاوته، درست مخالف اون، برخلاف اینکه جنگ و دشمنی باشه اینجا با عشق و مهربونی بیان دور هم جمع بشن و این انرژی خاص ابیزا رو به وجود بیاره.
آقای بهبور، هنگام خلق این اثر چه تجربه یا خاطره از ایران برای شما الهام بخش بود؟ اصلا بوده یا همچین چیزی؟
خیلی ربط داشت به ایران، اون حالتی که در ایران الان پیش اومده و اونجور که مردم از به اسم موزیک و هنر به طور کلی با فشار نمیذارن که اینا به طرف این حس خیلی عادی انسانی برن. برای من خیلی جالب بود که من ببینم که واقعا یه جایی که بتونن بذارن انسان ها واقعا اون چیزی که دلشون میخواد انجام بدن، مخصوصا آرتیست ها. این حالت در ایران وجود نداره و جلو مردم رو میگیرن، همه رفتن آندرگراند دارن آرت میکنن. من خیلی آرتیست های معروف رو میشناسم، گلشیفته فرهانی اینجا زندگی میکنه و اینا رو که میبینم میان بیرون از ایران و چجوری شکوه خودشون رو نشون میدن، متاسف میشم که تو ایران نمیتونن هم چی کاری بکنن. برای همین برای من خیلی بازتابی احساس آرتیستا رو داره که بتونه بیاد جایی که آزاد باشه و بتونه اون احساسات خودش رو بروز بده از طریق هنر.
گفتگویی بود با بهزاد بهپور. اما در دنیای عرب کمتر هنرمندی است که گسترده تأثیرگذاریش فرای مرزهای جغرافی با ام کلثوم رقابت کند. چهره ای محبوب که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش زندگی و روایتش موضوع یک فیلم سینمایی شده است. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
صدایش به پهنای جهان عرب محبوبیت دارد و میراث هنریش مرزها را در نوردیده. ام کلثوم خواننده زن فقید مصری که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش در سن 76 سالگی بر پرده نقره‌ای سینما جان دوباره ای گرفته است. در فیلمی به نام الست به کارگردانی مروان حامد، سینماگر برجسته مصری، از باب دیلن و شکیرا تا محمد رضا شجریان صدای پرتنین این خواننده محبوب را ستودند و آوازه و دامنه نفوذش تا بدانجا رسید که میگویند حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور انقلابی و پر جذبه مصر را یارای رویارویی با او نبود. نام الست برگرفته از لقب ام کلثوم در میان طرفدارانش است، به معنای بانو. در این فیلم منا زکی ستاره سینمای مصر نقش ام کلثوم را بازی می کند و نمایی از زندگی پرماجرای او را روایت می کند. خانم زکی گفته برای ایفای این نقش و انتقال این روایت نزدیک به 15 ماه تمرین کرده است. روایتی که از دهکده کوچک به نام تمایز زهایرا آغاز شد، جایی که ام کلثوم به دنیا آمد و آواز خواندن و قرائت قرآن را در خانواده‌اش فرا گرفت. او در جهانی بدون اینترنت و ماهواره صدایش را با کمک رادیو، صفحه گرامافون و سینما و تلویزیون به گوش میلیون‌ها مخاطب خود رساند. در ایران هم صدای ام کلثوم و محبوبیت او را با هایده، خواننده فقید ایرانی مقایسه کردند. برخی هم تاثیرگذاری او را تا حدی می‌دانند که ربنای تاریخی محمد رضا شجریان را الهام گرفته از اجرای ام کلثوم توصیف کردند. لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت آبائي. مروان حامد سازنده ی فیلم الست درباره زندگی ام کلثوم در گفتگو با نشریه آمریکایی ورایتی به چند پرسش پیرامون فیلم اخیرش پاسخ داده است. آقای حامد در این گفتگو مهمترین نکته فیلم خود را واکاوی این واقعیت برشمرده که چگونه است یک دخترک روستایی که در کودکی مثل پسرها لباس می پوشید در زندگی خود تبدیل به چنین ابرستاره‌ای شد. مروان حامد می گوید تمرکز فیلمش تنها بر روی میراث موسیقایی ام کلثوم نبوده، بلکه چالش این زن در مواجهه با جامعه مصر آن روز و تبدیل شدن به آنچه طرفدارانش به او لقب دادند، الست بانوی دنیای عرب. مروان حامد در بخشی از این مصاحبه توضیح می‌دهد که ام کلثوم در زندگی خود پای انتخاب‌های شخصیش ایستاد و آنگونه زیست و عمل کرد که می‌خواست و نه آنطور که دیگران برای او می‌پسندیدند. دیگرانی که فرقی نمی‌کرد هم روستایی‌های ام کلثوم جوان باشند یا اعضای خاندان سلطنت وقت مصر یا قدرتمندان مصر پسا انقلابی، که اگر ام کلثوم میهنی هم می‌خواند نتیجه بزرگتر از مردان سیاستی می‌شد که آمده بودند که بروند. تیزر فیلم الست همینک در اینترنت در دسترس است و خود فیلم در مرحله پسا تولید قرار دارد.
با این گزارش همکارم هومن عسکری به پایان این برنامه میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.